شاهنامه و گرانمایگان سخنور. برنامه از رادیو فرهنگ. داستان سیندخت بخش دوم. با درود و مهر بسیار، بخش دوم داستان سیندخت را امروز برای دوستان خواهم گفت و 17 نامی است که در این مدت چند سال برای دوستان فراهم آوردم که به شکل تیتروار اگر بخواهم برای دوستان بگم، نخست از همشهری خود فردوسی آغاز کردیم، اسدی طوسی با گرشاسب نامه، سپس جهانگیر نامه از قاسم ماده، شهریار نامه عثمان مختاری، بهمن نامه ایران شاه ابوالخیر، سام نامه از خواجو کرمانی و در ادامه برزون نامه، بانو گشست نامه، فرامرز نامه، همچنین گردآفرید نامه، گردوی نامه، فرنگیس نامه، رستم نامه، زراتشت نامه، همه اینها رو برشمردیم در برنامه های پیش، کوهزاد نامه یا کوک کوهزاد، و سپس به داستان شورانگیز فرنگیس ادامه دادیم و امروز سیندخت که هفته پیش اشاره کردیم، مادر رودابه که مادر بزرگ رستم می شود، سیندخت همسر مهراب کابلی، و داستان هم در هفته پیش که آغاز کردیم پیشگفتاری بود، با شخصیت های داستان آشنا شدیم، با منوچهرشاه، سام، مهراب کابلی، سیندخت، رودابه، و سرانجام بدینجا آمد که متوجه میشه سیندخت این مادر خردمند هوشیار شکیبا که دختر او مخفیانه با پهلوان ایرانی زال نشست و برخواست هایی دارن، و سرانجام میداند که اگر این پیوند شکل بگیره، چون رابطه خوبی میان مهراب شاه و منوچهرشاه نیست و زمانم طوری بوده که شاهان محلی دادن، سام شاه بوده، مهراب شاه بوده، شاه شاهان منوچهر بوده، و متوجه میشه که شاید سرانجام خوشی این پیوند نداشته و کمر همت میبنده که برود از جنگ جلوگیری، و همچنین پیمان بسیار خجسته ای که بعدها ما متوجه میشیم که بزرگترین پهلوان حماسه ایران در تمام تاریخ به نام رستم از آن پیوند زاده میشود. درنچه سیندخت به همسر خود مهراب کابلی میگه شما امور را به من بسپار و من میروم به دیدار سام که خود یکی از بزرگان لشکر ایرانیان هست. سیندخت به همسر خود مهراب کابلی میگه شما نگران نباش، من به عنوان سفیر صلح و نماینده صلح و اینکه بتوانم این پیوند خجسته را به وجود آورم و بتوانم نقشی داشته باشم در این پیوند خجسته بین زال پهلوان ایرانی و رودابه دخترم، حرکت میکنم با سپاهی برای دیدار با سام. هفته پیش هم به این نچرسیم که بسیاری از هدایایی که داشته همراه خود میبره، نخست به خود آشنایی نمیده، سام او را پذیرا میشه و سپس لب به سخن میگشایه. دقیقا هفته پیش به دانجا رسیدیم که جامهای گوهران خیش را بر پای سام فرو میریزه و او را به دینسان نثار میآورد و به او سخن میگوید زیبا که اکنون میشنویم از زبان فردوسی بزرگ. چو با پهلوان کار برساختن، ز بیگانه خانه بپرداختن. و این هم خیلی جالبه که میخواستن با همدیگه تنهایی صحبت کنن، بیگانه نباشه، میگه من میخوام فقط من و تو، یعنی بین سیندخت و سام این سخنها پیش برود. چون این گفت سیندخت با پهلوان که با رای تو پیر گردد جوان، بزرگان ز تو دانش آموختند، به تو تیرگی ها برافروختند. گناهکار اگر بود، مهراب بود، زخون دلش دید سیراب بود. میگه این وسط مردم کابلستان نقشی ندارن، اگه کسی گناهکار بود، همسر من بوده، مهراب بوده. اما تو بدان که کابلستان یا همه شهر کابل همه با رای و اندیشه تو همراه هستن، همه شهر زنده به رای تو هم، پرستنده و خاک پای تو هم. میگه اما اگه بخواد جنگی داشته باشی بر این مردم بیگناه، تو بترس از کسی که هوش را آفرید، زور را آفرید و این ناهید و خورشید و ستارگان را آفرید. از آن ترس کو هوش و زور آفرید، درخشند ناهید و هور آفرید. نیاید چنین کارش از تو پسند، میان را به خون ریختن در مبند. خیلی جالب میگه که کار شایسته تو نمی کنی. کسی که هوش آفریده، زور آفریده، اگر از طرف تو خون ریختنی باشه، مورد پسند واقع نمیشه. یک سخنان ژرفی که سیندخت از کابلستان اومده، همسر مهراب شاه، به همسرش گفته تو اجازه نداری در این کارا دخالت بکنی، خودش اومده در خلوت داره با سام این درد دلو میکنه، این مسئولات عرض میکنه، چقدر شنیدنیست. و سپس ببینیم ادامه این داستان. سپس سرانجا سام از او پرسش میکنه، میگه مرا بدون هیچ بهانه ای بازگو که بدانم تو همسر مهرابی یا اینکه پرستنده ی آنی، و نیز بگویم که زال دختر او رو از کجا دیده. هنوز نمیدونه که این سیندخت مادر رودابه است. و آیا پرسشایی که سام داره، رودابه به روی و موی و خوی و خرد و نیز قامت و دیدار و فرهنگ زیبنده زال می باشد؟ باز هم آگاهی نداره که با کسی داره سخن میگه که خود مادر روداب است. سیندخت به سام چون این پاسخ داد که اگر پهلوان، یعنی سام، پیمان کند که بر جانش گزندی روان نداره، هرچه که پرسش کنه به او باز خواهد گفت. یک پیمانی که در گذشته می دادن پهلوانان، بزرگان، پادشاهان، دیگه بر نمی گشتن از پیمان خودشون. به همین خاطر سیندخت با آگاهی از این اسام پیمان می خواد. این بخش از داستان مهمترین بخش و گرهگاه این داستان به باور من، و نشون میده چه شرایط دلانگیزی بوده، چگونه است که ما هرچی به عقبتر مینگریم، به 2000 سال پیش، بعد میریم با 3000 سال پیشتر، بونسو خردمندتر بودن، آگاهتر بودن، دانشمندتر بودن. روابطی که بین زن و مرد بوده چقدر زیبا و هوشیارانه و شکوفا بوده. ولی چرا هرچی میام جلوتر این بدتر و بدتر و بدتر میشه، و امروز به جای رسیدیم که البته نه همه دنیا، بخشی از کشورها که حدوداً 53 کشور هم هست، وحشت دارن که زن از حقوق برابر با مرد برخوردار باشه و هنگامی که به دیدار هم میرسن با همدیگر دست بدن و او رو بند میدونن، پرهیز میکنن از دست دادن. این بیتا رو میخونم که بیشتر به حرف من برسیم که چه شکوفایی بوده و چگونه هست که اکنون دچار این مسئله که پیش رو داریم در کشور ایران، جهل، خرافه، زن ستیزی، و اینی که وحشت دارن اگر یک دختر 8 ساله حتی در یک مراسمی بخواد شعری بخونه، سرودی بخونه یا حتی برقصه، شادی آفرین باشه، همه چیز به هم میریزه. هدف ما از برخوانی این داستانها اینی که بدون همیشه اینطوری نبوده، و این خیلی زیباست. یعنی حتی امروز هم شما تصورشو بکنین که همسر یک مرد که دارای مقام خود نشسته بر سر جای خود، بانوی او حرکت میکنه و با یک مرد غریبه دیگری روبرو میشه، با او دست پیمان میده و سپس همدیگر را در آغوش میگیرن به عنوان اینکه بر عهد و پیمان ایستادن. اگر هزار بار دیگه هم بریم بخونیم باز هم زیباست، به ویژه اینکه این را دقت کنیم سیندخت و رودابه از نژاد ضحاک بودن و با توجه می که خودش هم معرفی میکنه، میگه ما نژاد ضحاکیم، نمیان بگیرن اینها را به دار بیاویزن، چون تمام شد. ضحاک را حتی فریدون وقتی که شکست میده او را نمیکشه، به بند فقط میکشه. و این از بزرگی داستان شاهنامه است که حتی بزرگترین دشمنی که این همه جوان را کشت، مغزاشون را خورد، یعنی شستشوی مغزی داد، این همه جنایت کرد، بعد که شکست میخوره او را اعدام نمیکنن، به دار نمیکشن، تیرواران نمیکنن، به بند میکشن و میگن سزای حالا جنایت او که داشتی اینجا باید بکشی. با همه این در زمین صلح و این پیوند باید برگزار بشه. یکی دیگر از آموزش‌های بزرگ این داستان در همین چند بیتی که اکنون برای دوستان می‌خونم از زبان فردوسی: هنگامی است که آلاسان می‌خواد پیمان بده، گرفت آن زمان دستش به دست، ورانیک بنواخت و پیمان ببست. بنواخت یعنی چی؟ دست سیندخت را سام در دست میگیره. ورانیک بنواخت، همین کاری که ما امروز وقتی که میرسیم در یک مهمانی با یک دوستی، با آشنایی، هنگامی که دست میدیم بغل میکنیم و به پشت شونه هم میزنیم، یعنی دیگه خیلی ابراز محبت میکنیم. این کار را سام با سیندخت انجام میده و بعد پیمان میده سام. چو بشنید سیندخت سوگند او، همان راست گفتار و پیوند او، زمین را ببوسید و برپای خواست، بگفت آنچه اندر نهان بود راست. که من خیش ضحاکم ای پهلوان، زن گرد مهراب روشن روان، همان مام رودابه ماه روی، که دستان همی جان فشاند بروی. کنون آمدم تا هوای تو چیست، ز کابل تو را دشمن و دوست کیست؟ اگر ما گناهکار و بدگوهریم، بدین پادشاهی نه اندر خوریم. من اینک به پیش تو هم مستمن، بکش گر کشی ور ببندی ببند. دل بی گناهان کابل مسوز، کجا تیر روز اندر آید به روز. این سخنان خردمندانه، پیک آشتی، پیک پیوند، میگه حالا اگه میخوام بکشیم بفرما بکشم، میخوام به دار بزنی بزن، ولی دل بی گناهان را مسوز. و من مادر رودابم، اینجا خودش را معرفی میکنه، و من همسر گرد مهراب هستم و اکنون بخوام ببینم هوای تو چیست، یعنی نظر تو چیست، چه اندیشه‌ای داری، چه پیشنهادی داری. و اکنون سام این سخنران رو میشنم، میبینه یک زنی و ستایش میکنه از زیبایی سیندخت. سام: زیباروی، خردمند، بالا چو سرو، میانش باریک و رفتنش مانند یک تذرو کوهی خرامان. بعد پاسخ میده سام، میگه پیمان پیمان است و من از پیمان بر نمیگردم، حتی اگر جانم هم از دست بدهم. ببینیم چه صحبت ها و چه سخنان خردمندانه هم سام برای سیندخت که همون سعین دخت سیمرغ، دلاور شکیباز، هوشمند، با اینکه از خیشان ضحاکه، ولی برای او استقبال میشه، پیوند شکل میگیره و سپس البته نتایج داستان در بعض شاید خوشایند نباشه، که حال اکنون به برنامه امروز ما مربوط نیست و هفته آینده تلاش میکنم که بعد بریم رودابه، این دخت سیندخت چگونه بوده که سپس رستم زاده میشود از او، بعد سخنان سام را بشنویم. سخنها چه بشنید از او پهلوان، زنی دید با رای و روشن روان، به رخ چون بهار و به بالا چو سر، میانه چو قرو و به رفتن تزر. چون این داد پاسخ که پیمان من درست است، اگر بکسلد جان من، تا تو با کابل و هر که پیوند توست بمانی شادان دل و تندرست. بدین نیز هم داستانم که زال زگیتی چو رودابه جوید همال. شما گرچه از گوهر دیگرید، همان تاج و اورنگ را در خورید. چقدر درست و چقدر زیبا. دوستان برم بخونم، هزار بار همه شده بخونم، ببینن چقدر این سخنان امروز حتی میگیم خب این حماسه است، داستان است، افسانه است. کجاش افسانه؟ شما هم امروز هم باورتون نمیشه اگر یه همچی اتفاقی بیفته. پاسخ میده سام، میگه من پیمان من درسته، حتی اگه جونم هم بره، ولی درسته که شما از یه گوهر دیگری، چون میگه ما از خیشت زحاکیم، ولی شایستگی تاج و اورنگ را دارید و خوشحالم که ببینم زال پسر من از گیتی چه جسته است برای همسری. در اونجا هم که میگوید به رخ چون بهار و به بالا چو سرو، میانه چو قرو و به رفتن تزرو. قرو یک نی میان توهیه بهش میگن قرو، ولی وقتی که کنایه میزنی میگیم میانش یعنی کمرش، اینها یعنی کمرباری. که خلاصه کلام اینطوریه که میانه چو قرو یعنی مثل نی میان توهی، لاغر، باریک، رفتنش هم مثل قرقاوله، تزروه. و این ستایشی که از زیبایی و از چگونگی دیداری که با سیندخت داره و بعدش هم پاسخ میده. سام سپس سیندخت را آگاهی داد که حالا نامه‌ای به منوچهر می‌نویسه و اینا را توضیح خواهد داد. و هفته آینده در بخش سوم ادامه داستان را خواهیم داشت، چگونگی دیدار سام با منوچهر و نامه‌ای که به منوچهر می‌نویسه. و سپس سیندخت سام را به میهمانی در کابل دعوت میکنه و برای نخستین بار هست که سام میگه خب عروسمو بیارید ببینم، عروسمو هنوز ندیدم. یعنی رودابرا میارن دیگه، اصلا چشمان سام برق میجهه وقتی که عروس خودش را میبینه. و ادامه داستان را هفته آینده در بخش سوم به مهر و شادی میسپارمتون. تا هفته آینده.